وقوع این رویداد در تهران بسیاری از نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود، خانواده ها و همکارانشان شدیدا نگران کرده است. یک جنرال پیشین وزارت داخله افغانستان که در تهران زندگی می کند و به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
تمام تنامانی که با اکثریت دوستایی که ما تماس داشتیم، اکثریتشان نگران هستند و به گروپ ها نشر کردن که مواظب یکدیگه خود باشه و با یکدیگه خود تماس نگیری، رفت آمد نکنی و همسال هم نگرانی ما در مورد عزی و در مورد خود ما و همکارای ما نظامی ها خیلی زیاد است. به مراتب نسبت به این اتفاق قتل خیکافتاد بیشتر زیاد شده. باید دولت ایران یک مقدار توجه کنند در مورد ما.
همچنین یک نظامی پیشین افغان مقیم شهر شیراز و کارمند سابق ریاست امنیت ملی افغانستان که نیز نخواستنامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که از یک سو در ایران احساس امنیت نمی کند و از سوی دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی نمی تواند به افغانستان بازگردد. با گفته او، این وضعیت او و بسیاری از نظامیان پیشین افغان را در حالت بلا تکلیفی قرار داده است.
مشکلات ما بسیار زیاد است. ما هم اینجا با ترس زندگی می کنیم. این وضعیت در یک ماه اخیر به شدت بدتر شده است. اینجا احساس خطر می کنیم و به افغانستان هم رفتنم می توانیم. اگر از اینجا ما را بازداشت و دیپورت کنند، از جامعه جهانی می خواهیم از طالبان تضمین بگیرند که اگر ما به افغانستان بازگردانده شویم، به ما آسیبی نرسانند. پیش از این هم فرماندهان ما در اینجا کشته شدند. برخی رسانه‌ای شدند و برخی نه.
کشته شدن اکرام الدین سری واکنش‌های ایران نیز برانگیخته است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، پس از این رویداد در صفحه ایکس تویتر سابق خود کشته شدن این دو نظامی پیشین افغان را محکوم کرده و آن را یک جنایت سازمان یافته و زنگ خطر جدی خوانده است. فائق نوشته است که حذف نظامیان پیشین افغانستان حتی در تبعید نیز ادامه دارد و عاملان آن از معافیت کامل برخوردارند و سکونت در برابر این جنایت همکاری با آن است. همچنین نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، این قتل را برنامه ریزی شده دانسته و خواستار تحقیقات جدی شده است. شمار دیگر از جنرال ها و مقام های پیشین افغان نیز پیام های مشابه را در شبکه های ایکس خود منتشر کردند. با این حال مقام های ایرانی تا کنون درباره این قتل اظهار نظری نکردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با نشر بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود کشته شدن اکرام الدین سری و همکارش را محکوم کرده، اما علی میثم نظری، سخنگوی این جبهه، شام چهارشنبه در بیانیه جداگانه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود طالبان را بعد از داشتن در این قتل متهم کرده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت امور داخلی حکومت طالبان را در مورد این ادعا جویا شود، اما عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و هیچ مقام دیگر طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. قابل یادآوری است که اکرام الدین سری، فرمانده نظامی در جمهوری مخلوع افغانستان که در تهران زندگی میکرد و با بسیاری از نظامیان پیشین افغان در ارتباط بود، همواره حکومت طالبان را به کشتن و بازداشت نظامیان سابق افغان متهم میکرد و از مخالفان حکومت طالبان به شمار میرفت. این دومین قتل چهره‌های ضد طالبان در ایران تایید ماهای اخیر است. چهار ماه پیش یک قمندان پیشین جادی به نام معروف غلامی نیز در شهر مشهد این کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. گزارش‌ها درباره کشته شدن این نظامیان در تهران و متهم شدن طالبان در حال مطرح می‌شود که پیشتر در 21 آگوست سال جاری روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که در نتیجه یک معامله استخباراتی میان سپاه پاسداران ایران و حکومت طالبان فهرستی را در اختیار ایران قرار دادند که شامل نام همکاران نظامی افغان بریتانیا و جاسوسان در افغانستان بوده است. در آن گزارش آمده بود که ایران می‌خواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در مذاکرات خود با غرب درباره برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و در مقابل طالبان انتظار دارند ایران حکومتشان را به رسمیت بشناسد. با این حال در آن زمان ایران و حکومت طالبان به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. بستگان اکرام الدین سری به رادیو آزادی گفتند که 52 ساله باشنده اصلی ولایت کاپیسا، پدر 4 فرزند، 2 دختر و 2 پسر بود و پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2021 همراه با خانوادهش به تهران ایران مهاجرت کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فرهاد دریا، هنرمند محبوب و پرآوازه افغانستان، برای برگزاری سلسله‌ای از کنسرت‌ها در اروپا است. او دیشب در پاریس هم کنسرت داشت. همکارم در آغاز مصاحبه با آقای دریا از او در مورد کنسرت‌های سال 2025ش پرسیده.
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، بعد از استرالیا ما رفتیم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره و از آخر نوامبر ما آغاز کردیم و تا پایان سال 2025 هم در اروپا هستیم. یعنی شب سال آخرین شب سال 2025 ما به 2026 در شهر هامبورگ تحویل میدیم.
آقای دریا، کنسرتایتان در اروپا چطور بود؟ با شور و هیجان یا سرد مثل دسامبر؟
اولین بار به این شیوه و به این سیاق و به این زیبایی دیدم. بیشتر از پیش حمایت بیشترشان، شادی بیشتر، پایکوبی بیشتر و ای که ما در شادی های همدیگه بیشتر و رهاتر و آزادتر میتونیم چی روی ما روی استیج و مردم در داخل جمعیت سالون با هم اشتراک میکنیم و در نتیجه انرژی های مثبت بیشتر ما با هم شریک میکنیم. ما با عزیزا و دوستارای خود، اونا با ما، نه تنها که از جانب ما بلکه از هر دو جانب این انرژی ها میآید. اولین برنامه ما در شهر ویسبادن آلمان در حوالی فرانکفورت بود. انرژی که ما در اونجا دیدم، محبت و وطنداری و همبستگی و هوای رفاقت و تفاهمی که دیدم در اون فضا موج میزد، در کمتر برنامه ها ما تجربه کرده بودم. گرچه در طول زندگی ما تجربه های مشابه به این خیلی زیاد داشتیم، چی در اروپا، چی در وطن، چی در گوشه های دیگه جهان، اما این آغاز تور که در ویسبادن بود خیلی خیلی شیرین آغاز شد و در فضا چنان موج پیچید که تا همی اکنونی موج هر لحظه بیشتر میشه، زیباتر میشه، گرمتر میشه و پیشتر میشه و پیشتر میره. ما یکی دو روز از کنسرت زیبای آمستردام آمدیم. در آمستردام اجتماعی بی‌نهایت عظیم، همونقدر که گنجایش اجتماعات مهاجر وطندارا در بیرون از افغانستان هست، این اجتماع گرد آمده بودن. این وطندارا نه تنها از خود هالند بلکه از کشورهای مختلف، از جاهای خیلی خیلی دور هم آمده بودن. برنامه آمستردام آنقدر شور و آنقدر عشق و آنقدر گرمی و آنقدر هیجان داشت که گاهی یادم میرفت که من کنسرت میدم. من رفتم در درون خود اجتماع سالون داخل شدم، یه آن دفعه من فکر نمیکردم ما آواز میخوانم، من فکر میکردم خودم یک شنونده هستم، مردم میخوانن و ما به اینا گوش میدم.
برای سال نو خود ما، نوروز ما هم کدام برنامه دارین؟
برای سال نو و نوروز خود ما در حوالی ماه مارچ و اول حمله خود ما، من سرودهای تازه دارم که آماده کردیم وقت بعد از تبدیل سال از 2025 به 2026 در هامبورگ که طرف خانه روان هستم، طرف ویرجینیای امریکا، اونجا وازی آهنگار هم ضبط میکنم، نشر میکنم. چیزهای خیلی زیاده برای 2026 دارم، سرودهای خیلی فراوانه، فراوانتر از 2025 برای 2026 دارم. و یادم نره که نوروز خود ما، سال نو ما، نوروز ما بی سرود و بی عشق و بی شعر مکمل نمیشه.
گفتگوی فرهاد دریا، هنرمند محبوب و پرآوازه افغانستان را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده به درخواست حکومت نایجیریا بر مواضع افراد مسلح گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور حمله هوایی انجام داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و اردوی این کشور، روز پنجشنبه اعلام کردند که داعش در این منطقه بر مسیحیان حمله می کرد. رئیس جمهور ترامپ در پیام در شبکه تروت سوشال گفت که به دستور او به عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده در شمال غرب نایجیریا یک حمله نیرومند و مرگبار بر تروریست های داعش انجام داده. افرادی که به گونه ویژه مسیحیان بیگناه را هدف قرار داده و به طور بی‌رحمانه می‌کشتند. فرماندهی اردوی ایالات متحده در افریقا در صفحه ایکس نوشته که این حمله به درخواست مقامات نایجیریا انجام شده و در آن شماری از اعضای داعش کشته شدند. نیروهای آمریکایی این حمله را پس از آن انجام دادند که دونالد ترامپ در اواخر ماه اکتبر هشدار داده بود که اگر اعضای داعش به خشونت پایان ندهند، احتمال مداخله نظامی آمریکا وجود دارد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود که آمریکا از اواخر ماه نوامبر به این سو برای جمع‌آوری معلومات استخباراتی پروازهای را بر فراز مناطق وسیع نایجیریا انجام داده. حکومت نایجیریا گفته که گروه های مسلح هم مسلمانان و هم مسیحیان را هدف قرار می دهند و ادعاهای آمریکا مبنی بر آزار مسیحیان وضعیت پیچیده امنیتی این کشور را به درستی بازتاب نمی دهد و تلاش ها برای حفظ آزادی مذهبی را نادیده می گیرد. با این حال حکومت نایجیریا پذیرفته که برای تقویت نیروهایش در برابر گروه های مسلح با آمریکا همکاری خواهد کرد. در نایجیریا اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند که بیشتر در شمال این کشور زندگی می کنند و مسیحیان عمدتاً در جنوب نایجیریا به سر می برند.
بیشتر از خبر
و حالا همسری میزنیم به ترکیه، جایی که اداره مهاجرت میگوید در نزدیک به یک سال گذشته بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ما بردم ما را در کمپ هم گرفتیم که زندانی واری که تمام برخورد میشه.
محمد ناصر یکی از جوانان افغان در کابل است که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه به افغانستان اخراج شده است. او روز پنجشنبه 4 جدی بر رادیو آزادی گفت که از راه های غیر قانونی و به خاطر پیدا کردن کار به ترکیه رفته بود، اما پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و سپری کردن 3 روزهای دشوار در کمپ دوباره به افغانستان اخراج شده است.
ترکیه هم که ما را گرفتن سال برخورد خراب کرد، ما را لتو کوب کردن و بردن ما را در کمپ هم گرفتیم که تمبرو در کمپ هستیم. مثل یک زندان و زندانی واری که ما برخورد میشه تا نانش خویخی از خوردن نبود. در یک هفته ما را یک روز برنج میداد، حالا دیگه مکمل گندم جوشانده برای ما میداد. مر وقت دل خودشان میشن ما را میکشن برای خوردن. افغانستان هم آمده میجه از هیچ کار نیست.
یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه میگوید مدت اقامهش در این کشور تمام شده و بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که اکنون نیز پناهجویان افغان در معرض بازداشت و اخراج اجباری قرار دارند.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همه امسال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بدوباش داده می شود یا خیر. خودش خیلی نگران کننده است.
بازداشت و در معرض اخراج قرار گرفتن پناهجویان افغان در ترکیه در حال است که تازه اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که تا 18 دسامبر سال جاری بیش از 152,000 پناهجو به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در ترکیه بازداشت شدند. این اداره حکومت ترکیه گفته که بیشتر بازداشت شدگان از سوی پلیس این کشور پناهجویان افغان هستند که تعدادشان به بیش از 42,000 نفر میرسد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ترکیه بعد از افغان‌ها بیشترین تعداد پناهجویان بازداشت شده را با ترتیب شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تشکیل می‌دهند. معلومات این اداره نشان می‌دهد که بازداشت پناهجویان در سال 2025 در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته است. این اداره می‌افزاید که در سال 2024 پلیس ترکیه بیش از 225,000 پناهجو به شمول بیش از 65,000 افغان را در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده بود. اداره مهاجرت ترکیه در ماه اقرب امسال نیز از بازداشت 10,000 مهاجر فاقد اسناد قانونی از کشورهای افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر و سودان خبر داده و گفته بود که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند. بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال شدت گرفته که در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را افزایش دادند و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه قوس سال جاری گزارش داد که تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده و ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان دیگر را به افغانستان بازگرداندند. این سازمان تاکید کرده که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران جریان دارد. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده بود که تجدید بحران بشری، کمبود تجدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی سطح خطر و آسیب پذیری بازگشت کنندگان را به طور چشمگیر افزایش داده است. ترکیه به علت نزدیکی به یونان یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی برای مهاجران افغان و مهاجرین از برخی کشورهای دیگر است که تلاش میکنند از این طریق به اروپا برسند. مهاجران افغان اما اغلب در عملیات پلیس که هدف آن جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی است هدف قرار میگیرند. ترکیه در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافقنامه جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را امضا کرد، اما با آن هم این کشور در حال حاضر میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشتر آنها شهروندان افغانستان و سوریه اند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام از طرف ما به خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت در پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب از این شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفه تان چیست، چی کارهای را روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شبخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شبخانه هستم و فعلا هم من از یک طرف عنوان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشادرمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به این طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تابار رسانده، در کجا در دنیا آمده این اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا یک قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالهای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدایی مکتب هم شروع کردیم که بعد از اون باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم همون جدن مکتب و بالاخره فاکولته اینا هست که خوب صحبت میکنیم.
اگر از قبلگاه سپرسان پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکردیم؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرزه امره تمام رفتگانی ما شما اونا بر نظر به علاقه که داشتن شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن. یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن. در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3-5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه هم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کاره که امو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوص رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه که هست هم نهماتانای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود. اینا را تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوص زبان پشتو بود مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلمات که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود. ولی چون در اون سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در اون متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه در این سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات شاید زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه هایی که مکتب بودن یادن دفعه اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگه مشکلی بعد از نبود.
باز مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، ما هم خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود، باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در اون وقت در لیسه ابن سینا بودم 10-12
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واری بودین به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر سوالتان. اولا خوب گفتم دیگه فامیلی که الحمدلله هم متدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را بیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس‌های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف‌های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سال‌های تمام دوره‌هایی که بود اول نمره بودم در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشت و زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی بیشنا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیسه های مسلکی برن دیگه. باز وقتی من اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همه چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده ته برم و خاطر لیسی مصنع را انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پانتون شام.
از دوره پانتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوندین؟
دوره پانتون من در سال 54 بله که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 تب کنم کامل کنم و شامل 15 تب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز صنف اول و دو سی تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگویم که سال 55 بود تا تقریبا نیمه صنف پنجمی بودم و که تقریبا 9 سمستر اگر بایم حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب یعنی تقریبا 4.5 سال هم بودم اونجا درس خواندم. خب این جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از این خاطره بسیار زیاد جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار را که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم اول نمره اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدم میتونه صد درصد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم روی چند نفر از محصلی میبینید آینده بگویم دیگه محسنی و همسکتی های من. یکی از خاطرات بسیار خوب این بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان از جمله از ده شاگرد اول من هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه ولی خوشبختانه یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی‌های ما که در لوگر در دوره متوسطه بود تقریبا قریب خالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشیم و تو دوم نمره و یک دیگری تو پیشبینی میکردیم ولی بازم نتیجه که معلوم بشد نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دوم نمره یا ما اول نمره میشدم او دوم نمره میشد بازم یک خوشحالی بود تو ناراحتی نبود که بگم چرا و بچه چون میفهمیدون چون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد ولی خب در عین زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر یکی باید اول دوم شد و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود. یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود واقعا بچه بسیار بسیار ذکی و هوشیار بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امتحان که بود رقابت میکنن که نمره بهتر رو بگیره.
چی باعث شد که بعد از اینقدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثرشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و حتی به قتل رسیدن. تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگردا و محصلین اینا رو هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نمیفهم ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی بسنا، همی امتیاز در پانتون هم داشتم با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی این لیلیه را داشتم و در اونجا هم به محصلیم اینا سر و کار داشتیم و خوب اینا میدانستن که مثلا چیز هست دیگه، کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. با من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اولی که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاد از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و از اونجا خب بالاخره ما را بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. پستانه اسم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن سال بودن و از پانتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما بگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای میگه فکر میده مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس همانه به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود فاکلته خود طب بود، ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جز امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا دوباره حیات آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نامی تو هم. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم، به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیلی استاد میکرد، استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر
درباره این دوره مهاجرتتان که از افغانستان برآمدین، کوتاه کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن، از اونا هم راه ها و اینا رو میشناختم. بالاخره از طریق پکتیا تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه خوب اعتداد از کسایی قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم. خب بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیزی کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر به اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط در اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز هم درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته تبع افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی می شد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای من روان کنن. باز دو اونجا می یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعدادی از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی من بود، کارت کتابخانه بود، یک دو سه تا چیزی که دو اونجا چیز به اصطلاح تصدیق شده بود که مثلا مده کدام سمستر رو اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای من روان کنیم که اینا رو ترجمه کرده. باز دو خود چیز یک دفتری هست به خود شهر میمونشان که من اونجا رفتم، اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همه گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم. ولی خب به اصطلاح تقریبا چهار و نیم چیزی کم پنج ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کاری که کردم ما در طول همین پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شبخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی من خلاص شدم من میرم اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیپی زیاد بود.
بله.
و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم که بدون تخصص باشم. و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسبخت اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم. بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته ریدیو اونکولوژی که مسئله اشعه درمانی و کیمو درمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون همین چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتاه بر بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
بسیار جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود. خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظام چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم و باز اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. اینطور احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خود داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خود بکنن. یه آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد. جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت بارانی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، دنیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، دنیایشم، توی هستی و زندگیم.
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
ستاره ها
بر شام و سهر شوم لبخنده بر لبان تو رویم آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو زندگیم بی‌ربایی ندارد گر نباشد عشق تو